ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب سوم آبان ماه 1390 برابر با 25 اکتبر 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 9 درجه در اینجا و 18 درجه در تهران. اما قبل از اینکه ببینیم در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از فهیمه خضر حیدری. خانم حیدری
سلام بر شما آقای فاطمی و سلام بر شما همراهان این ساعت رادیو فردا. 5 فرد و 4 شرکت به اتهام توطئه برای صدور 6000 دستگاه کنترل از راه دور به ایران تحت تعقیب قرار گرفتند. از این دستگاه‌ها برای بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق استفاده می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد این گونه آنتن‌های کنترل از راه دور دست کم در 16 بمب کنار جاده‌ای در عراق کشف شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 4 نفر از شهروندان سنگاپوری روز دوشنبه در همین زمینه بازداشت شدند که مقام‌های قضایی آمریکا تقاضای استرداد آنها را به سنگاپور ارائه دادند. این از یک متهم ایرانی، حسین لاریجانی، در رابطه با این پرونده نام برده شده که متواری است. یک مقام روسی از تحویل یک دستگاه خنثی کننده رادار به ایران خبر داد. این رادار متحرک است و بر روی کامیون سوار می شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، کنستانتین بیریالین، معاون آژانس همکاری فنی و نظامی روسیه، همچنین اعلام کرد مذاکرات برای تحویل دستگاه‌های دیگری از این رادار در جریان است. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، دستگاه خنثی کننده رادار آفتوبازا بخشی از ابزار و تسلیحات نظامی است که روسیه قصد دارد به ایران بفروشد. این مقام روسی تاکید کرده است از آنجا که این دستگاه خنثی کننده رادار جزو تجهیزات دفاعی محسوب می شود، شامل تحریم های سازمان ملل نخواهد بود. جمعی از فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای به حکم 3 سال زندان و ممنوع الخروجی فرشته شیرازی، وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان، اعتراض کرده و خواستار آزادی او شدند. در این بیانیه که در وبسایت تغییر برای برابری منتشر شده، آمده است این فعال حقوق زنان متهم به تبلیغ علیه نظام، تشویش از هان عمومی و توهین به مسئولان نظام شده است. این بیانیه می‌افزاید وکیل خانم شیرازی امکان حضور در دادگاه را نیافته. حامیان فرشته شیرازی می‌گویند تمامی اتهامات انتصابی از سوی متهم رد شده بوده، اما قضات دادگاه‌های انقلاب و عمومی آمل در احکامی غیر منتظره جمعاً 3 سال حبس تعزیری و 7 سال ممنوعیت خروج از کشور را برای فرشته شیرازی صادر کردند. و حزب النهضه که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه رو یاد می شود، اعلام کرده است در نخستین انتخابات آزاد تونس از دیگر احزاب پیشی گرفته و 40% از آرا را به دست آورده است. 9 ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی در نتیجه اعتراض ها در تونس، نخستین انتخابات آزاد این کشور بامداد یکشنبه انجام شد و رای دهندگان تونسی برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان پای صندوق های رای رفتند. شهروندان تونسی از میان بیش از 11000 نامزد انتخابات که نیمی از آنها زن هستند، 217 عضو مجلس مؤسسان را انتخاب می کنند. این نمایندگان ضمن تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید، وظیفه تعیین دولت موقت و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری و پارلمان جدید را بر عهده دارند. و آخرین خبر این که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا از فشار افراد مختلف برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد افرادی که برای تغییر در این پرونده فشار وارد می‌آورند جزئیاتی ارائه نکرد، ولی افزود در حال حاضر مسئولان مصمم هستند که با این فشارها برخورد شود. آقای فاطمی
ممنونم. خانم حیدری، بعد از شنیدن تازه ترین خبرها ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم.
ما
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا رهسپار اروپا شده است تا پشتیبانی متحدان اروپایی آمریکا را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران جلب کند. در این میان کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تحریم احتمالی بانک مرکزی مشکلات فراوانی برای ایران ایجاد خواهد کرد. گزارش خواهید شنید در این باره. دادستان کل کشور و مسئول پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی در این زمینه اطلاعات بیشتری داده است. گزارشی می‌شنوید درباره این اطلاعات و اظهارات تازه. 4 روز پس از غرق کشتی کوشا 1 در خلیج فارس، وزیر نفت ایران از وزیر اقتصاد خواسته است در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نفت به بخش خصوصی تجدید نظر کند. گزارشی در این باره خواهید شنید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان پاسخ گفت. در جلسه غیر علنی و ظاهراً مورد انتقادهای تند نمایندگان قرار گرفته است. تبعات و واکنش‌های این جلسه چه بوده است؟ پاسخ در همین مجله. مرضیه وفامهر بازیگر سینما پس از حدود 4 ماه بازداشت از زندان آزاد شد. گفتگوی در این باره با گراناز موسوی میشنوید، کارگردان فیلم تهران من حراج. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. همانطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، آمریکا در پی جلب پشتیبانی متحدان اروپاییش برای اعمال تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران. رویترز می‌نویسد که این تلاش‌ها در پاسخ و در مقابل کشف توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن صورت گرفته است که آمریکا، همونطور که می‌دونی، دولت ایران رو به طراحی اون متهم کرده. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا گزارشی دارد در این باره.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید که روز دوشنبه در لندن با مقام‌های دولت بریتانیا درباره کاربرد بالقوه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران گفتگو کرده تا دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم مالی و پولی جهانی هرچه بیشتر محدودتر شود. به گزارش رویترز، آقای کوهن گفته است که حکومت ایران در مورد توطئه نافرجام اخیر برای ترور سفیر عربستان در آمریکا باید پاسخگو باشد. معاون وزارت خزانه داری آمریکا اضافه کرده که هر گونه تحریم جدید با هدف قرار دادن احتمالی بانک مرکزی همزمان بخشی از تلاش برای بازداشتن ایران از دستیابی به توانایی‌های اتمی خواهد بود. دیوید کوهن در سفر اروپای خود از برلین، پاریس و روم نیز دیدن می‌کند و با مقام‌های آلمان، فرانسه و ایتالیا گفتگوهایی درباره گسترش و تشدید تحریم‌ها علیه دولت‌های ایران و سوریه انجام می‌دهد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیز در گزارشی به تلاش‌های دولت آمریکا برای وسعت دادن به دامنه تحریم‌ها پرداخته و به سفرهای اروپایی مقام‌های دولت اوباما اشاره کرده است. در این گزارش نقش بانک مرکزی ایران همراه با تاریخچه کوتاهی از فعالیت‌های این بانک از آغاز تأسیس آن در 1960 میلادی، 51 سال پیش، تشریح شده و از قول یک کارشناس اقتصادی ایرانی آمریکایی گفته می‌شود که امروزه نقش بانک مرکزی ایران به سطح بانک‌های کارگزار معمولی نزول کرده است. آقای حسین عسکری، استاد روابط بین الملل و بازرگانی جهانی در دانشگاه جورج واشنگتن، به رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که تحریم بانک مرکزی دشواری بزرگی در زمینه دریافت درآمدهای دولت جمهوری اسلامی از محل صادرات نفت ایران به وجود خواهد آورد.
When Iran sells its oil, it's either got to take cash in suitcases, which I, you know.
آقای عسکری میگوید هنگامی که ایران نفت میفروشد، مجبور است یا پول آن را نقد در چمدان تحویل بگیرد که عملی نیست، و یا مجبور خواهد شد وارد معامله پایاپای با کشورها بشود که آن هم تاثیرگذار خواهد بود. در معامله پایاپای دولت ایران به جای دریافت پول نفت، در مقابل کالاهایی را از مشتریهای نفتی خود وارد کشور میکند. البته تأثیر منفی تحریم بانک مرکزی فراتر از موضوع دریافت‌های مربوط به فروش نفت خواهد بود. در حال حاضر با اعمال تحریم‌های جاری، حساب‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها و سازمان‌های مالی ایران در خارج از کشور مسدود شده و لذا بانک مرکزی جایگزین آنها شده است.
The accounts of most or all actually Iranian commercial banks abroad.
آقای حسین عسکری میگوید که حساب‌های تقریبا تمام بانک‌های تجاری ایرانی در خارج بسته شده و آنها نمی‌توانند هیچ پولی را دریافت کنند. بنابراین آنچه در ماه‌های گذشته انجام شده این بوده که بانک مرکزی ایران در واقع جای بانک‌های تجاری ایران را پر کرده و به این ترتیب عملا نقش و وظیفه خود را نقض کرده است.
Is that the Central Bank of Iran is in fact stepped into the breach.
به هر حال با اعمال تحریم‌های احتمالی جدید، فلج شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در وضع و شرایطی غیر قابل تصور قرار خواهد داد. و اکنون استدلال دولت آمریکا در اعمال چنین تحریمی این است که بانک مرکزی با انجام تسهیلات مالی و پولی برای دولت ایران در واقع نه تنها برنامه اتمی که منابع مالی فعالیت‌های تروریستی و از آن جمله توطئه اخیر آن را نیز تضمین می‌کند. جمهوری اسلامی در هر دو مورد فعالیت‌های اتمی و عملیات تروریستی اتهام‌های وارد از سوی غرب را رد کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. اگرچه اطلاع رسانی درباره پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، بزرگترین پرونده اختلاس مالی در تاریخ ایران، به اندازه گذشته نیست، اما روند این اطلاع رسانی همچنان ادامه دارد. دوشنبه شب غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی هم هست، در برنامه‌ای زنده در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و از تازه‌ترین یافته‌های خود گفت. آرش حسنیا گزارشی دارد از گفتگوی ویژه غلام حسین محسنی اژه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران.
دادستان کل کشور در این گفتگوی ویژه از تعداد احضار شدگان و بازداشت شده های مرتبط با این پرونده سخن گفت.
از 67 نفر به عنوان متهم در رده های مختلف، مدیران و مسئولین شرکت های وابسته به همین شرکت سرمایه گذاری توسعه، سرمایه گذاری امیر منصور آریا و کسانی که حامی این گروه ها بودن و توصیه می کردن اینها که بتونن تسهیلات بکنن، بتونن ال سی های ریالی رو باز کنن و حمایت می کردن از اینها، مجموعاً از تا الان 67 نفر به عنوان متهم تحقیق شده. 31 نفر الان در بازداشت به سر می برن، یعنی باز هم تقریباً حالا یه مقداری کمتر از 3 برابر بازداشت شدن.
بر اساس گفته های غلام حسین محسنی اژه‌ای، علاوه بر تمام مفاسدی که در این پرونده اتفاق افتاده، متهمان پولشویی و فرار مالیاتی نیز انجام دادند.
در این فعالیت تجاری و فعالیت بانکی که اینا مجموعاً داشتن، هم از سیستم بانک غیر بانکی، یک کار پولشویی صورت گرفته بود که با ردیابی هم پولها مشخص شد که کجا رفته، عمدش تو حساب شرکت که میگم یه بخش اعظمش که نرفته بود مشخص شد رفته توی حساب شخصی خود یکی از این متهمین اصلی این پرونده. اقداماتی کردن، تازه مالیات دولت رو هم پرداخت نکردن. وقت باز برای این که این فرار مالیات داشتن، راه‌های متعددی را طی کردن، یعنی راه‌های متقلمانه متعدد طی کرده بودن که الان بخشش روشن شده و داره پیگیری میشه که علاوه بر اون فسادی که در بانک انجام شده بود، در بخش پرداخت مالیات ها هم متاسفانه اقدامات متقلمانه صورت گرفته.
دادستان کل کشور در حالی به صراحت از پولشویی در جریان فعالیت‌های بانکی گروه امیر منصور آریا سخن گفت که بیش از یک سال قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در صحن علنی مجلس در پاسخ به شبهه نمایندگان مبنی بر انجام پولشویی در نظام بانکی ایران از این سخنان این چنین براشفت.
شما از پشت این تریبون دارید مطرح میکنید که جمهوری اسلامی ایران نسبت به پولشویی بی‌توجه بوده. این ظلمی که دنیا داره به ما میکنه شما از تریبون مجلس میگی. والله من نمیپذیرم که بگیم جمهوری اسلامی ایران نسبت به پولشویی بی‌توجهی میکنه.
حال شمس‌الدین حسینی در ارتباط با همین پرونده که با یافته‌های تازه دادستان کل کشور مسئولیت بیشتری نیز در وقوع آن دارد، باید به مجلس برود و یک بار دیگر رأی اعتماد مجلسیان را بگیرد، وگرنه استیضاح خواهد شد.
عدم اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است. دو، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون اینکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند. 3. عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت رغم هشدارهای نهادهای نظارتی. 4. عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
آنطور که برخی نمایندگان مجلس میگویند، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تاکنون چند باری برای ارائه توضیحاتی در خصوص این پرونده به کمیسیون‌های مختلف مجلس رفت و آمد داشتند. ضمن آنکه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از این پرونده نیز در آستانه نهایی شدن و ارائه به صحن علنی مجلس است. اما شاید مهمترین بخش از سخنان دوشنبه شب دادستان کل کشور تحت فشار بودن مقام‌های قضایی مرتبط با این پرونده از سوی مقام‌های بلندپایه ای است که غلام حسین محسنی اژه‌ای نامی از آنها در این گفتگو به میان نیاورد.
حقیقتاً تمام تلاش خودمون رو بکنیم که ضعیف‌کشی نشه و اگر عواملی هستن که در یک موقعیتی هستن، در قدرت بودن، در قدرت هستن، به خاطر جایگاهشون، منصبشون یا ارتباطشون با یک دستگاهی، با یک کسی، به هیچ وجه اینا یک حاشیه امنی پیدا نکنن. تا الان هم همینجور بوده. ما اگر چنانچه مجاز بودیم از نظر قانونی، من تک تک اینا رو اسم می‌بردم. فشار میارن، یعنی شما این رو اصلا توقع نداشته باشید که یک پرونده هایی در این حد و این سطح فشار نیارن. حتما فشار میارن. یه مسئولی رو که حالا به نظر من خیلی هم ردش بالا نیست، ما ایشون رو خوب احضار کردیم، بله کلی تحت فشار قرار گرفتیم، میگه آقا چرا فلانی تحت، گفتیم آقا فعلا این فرد اتهام متوجهشه، باید بیاد از خودش دفاع کنه.
پیش از این بسیاری دست داشتن صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی در شکل گیری این فساد را محتمل دانسته بودند و بخشی از محافظه‌کاران منتقد دولت، اصولگرایان حامی رئیس جمهوری یا جریانی که آنها جریان انحرافی می‌نامند را متهم می‌کردند که با حمایت‌های خود از متهمان رده نخست در بروز بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران نقش داشتند.
گزارشی بود راجع به انتشار اطلاعات بیشتر درباره پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی. حالا در ادامه مجله شبانگاهی به چند پیام تلفنی از شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنیم و بعد مجله را با گزارش دیگر پی میگیریم.
جناب آقای احمدی نژاد راست میگه، در همه جای دنیا اینجور دزدی ها و پول گم شدن پیش میاد، حتی در همین اروپا هم پیش میاد، ولی مسئله اینه که در همه جای دنیا کسانی رو که میدوزن و اختلاس میکنن دنبالشون میگیرن، جلوی چشم مردم میارن، دادگاهی میکنن، در روزنامه ها آزادانه مینویسن که جریانش چی شد، پولا چی شد و اینجور حرفا. نه مثل ایران که رهبرش میاد میگه کشش ندین، دنبالشون نگیرین، انقدر آشو همش نزنین که بوش همه جا رو بگیره. این فرقش آقای احمدی نژاد.
هیچ فرد ایرانی از آزادی بیان برخوردار نیست، زیرا هرچه ولی فقیه بگوید هیچ کس حق نقد و بررسی آن را ندارد، فقط باید با به و چهچه آن را تایید نماید.
هر موقع در ایران قانون اساسی رو دستکاری کردن، تغییر دادن موادشو، تجربه نشون داده که این به ضرر ملت ایران بوده. هیچ وقت قانون اساسی رو به شکلی تغییر ندادن که امتیازی به مردم ایران داده باشن، همیشه در جهت محدود کردن بوده، چه در رژیم گذشته چه در رژیم فعلی.
مطلبی آقای احمدی نژاد اعلام کردن که ملت با فرهنگ ایران اهل ترور نیست و کاملا درست فرمودن و فکر میکنم همه ملت ایران موافق این جمله ایشان هستند، ولی ایشان فراموش کردن بگویند که ما دولت مردان و حکومتداران بی فرهنگ ایران اهل ترور هستیم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
سپاسگزاریم از همه شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتند. ساعت 22:19:15 است به وقت ایران و مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. با گزارشی دیگر، رستم قاسمی وزیر نفت با فرستادن نامه‌ای برای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تجدید نظر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نفت و همچنین ضرورت نظارت بیشتر توسط بخش خصوصی نسبت به اجرای ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست شده است. این نامه، نامه وزیر نفت 4 روز بعد از حادثه غرق کشتی کوشا 1 با 73 خدمه در خلیج فارس که در روز پنجشنبه گذشته اتفاق افتاد نوشته و ارسال شده. از 73 سرنشین این کشتی 8 نفر کشته و 5 نفر ناپدید شدند. بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره.
حادثه غرق کشتی کوشا 1 در مدت 4 دقیقه در منطقه یسلویه در خلیج فارس برگ دیگری بود که بر پرونده حوادث جانی و مالی صنعت نفت در 2 سال اخیر افزوده شد. در این خصوص می توان به وقوع حوادثی در مجتمع پتروشیمی خارک و مجتمع پتروشیمی پردیس اشاره کرد. خبرگزاری مهر به نقل از کارگروه حقیقت‌یاب وزارت نفت نوشته است که عامل 80% این حوادث در بخش‌های مختلف صنعت نفت خطای نیروی انسانی بوده است. در مورد حادثه غرق کشتی کوشا 1 نیز برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های رسمی دلیل این حادثه را نه طوفان بلکه بی‌توجهی به اصول ایمنی دانستند. در همین ارتباط خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی نوشت یکی از مهمترین دلایل وقوع حوادث در صنعت نفت اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و عدم پایبندی بخش خصوصی به معیارها و ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست پس از دریافت سهام شرکت‌های دولتی صنعت نفت است. حال در پی نامه وزیر نفت، وزیر اقتصاد و دارایی نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای به رئیس سازمان خصوصی سازی کشور بر رعایت الزامات و قوانین نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تاکید کرده است. در این میان به رغم گذشت 5 روز از غرق کشتی کوشا 1، هنوز دلایل فنی یا غیر فنی وقوع این حادثه بزرگ جانی و مالی توسط مسئولان وزارت نفت اعلام نشده است.
صبح روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد را احضار کردند تا در جلسه غیر علنی به آنچه نگرانی‌های فرهنگیشون خواندند پاسخ بده. در این جلسه که چهره‌های شناخته شده مجلس مثل علی لاریجانی رئیس و غلام علی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر بودند، بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده انتقادات تندی از عملکرد وزیر ارشاد شد. بابک غفوری آذر درباره واکنش‌ها به این جلسه و تبعاتش گزارشی تهیه کرده است که با هم گوش می‌کنیم.
روایت نمایندگانی که در جلسه غیرعلنی پرسش از وزیر ارشاد حاضر بودند نشان می‌دهد که وزیر فرهنگ دولت محمود احمدی نژاد با انتقادات سختی روبرو شده است. آنچنان که بعد از این جلسه محمد حسینی وزیر ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است عملکرد وزارتخانه تحت مدیریتش به درستی به نمایندگان گزارش نشده است. بر اساس گزارش‌ها نمایندگان در این جلسه انتقاداتی درباره محتوا و مضامین فیلم‌های سینمایی، تولیدات شبکه‌های نمایش خانگی، قاچاق فیلم، نفوذ ماهواره در جامعه، نحوه تربیت نیروهای فرهنگی در وزارت ارشاد و کاهش تصدیگری‌های دولت در حوزه فرهنگ مطرح کردند. این انتقادات در حالی مطرح شده که در ماه‌های اخیر بسیاری از هنرمندان از افزایش محدودیت‌ها گله کردند. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره دلایل بیان این انتقادات از سوی نمایندگان مجلس با وجود سختگیری‌های صورت گرفته به رادیو فردا می‌گوید:
برای ریشه‌یابی این موضوع به نظر ما باید به ماهیت فرهنگ و هنر رجوع بکنیم. ماهیت فرهنگ و هنر ذاتش چارچوب نمی‌شناسه و هنجارشکن هست و ذاتش ذات روشنفکری هست که این با توجه به نوع سلایق و نوع نگاه حکومت و حاکمیت به فرهنگ و هنر که میدونیم کارگردان‌های مورد پسندشون کسی مثل فرج‌الله سرشور، جمال شورجه و حتی مسعود بهنمکی و امثال هم هستن، قاعدتاً این نوع نگاه با ذات هنر همخونی نداره.
عمده ی انتقادات نمایندگان در این جلسه مربوط به وضعیت سینما و فیلم‌های سینمایی بوده است.
آنچنان که جلال یحیی‌زاده از حاضران در این نشست گفته، سخنرانان این جلسه معتقد بودند بسیاری از فیلم‌های سینمایی که با استفاده از پول بیت المال ساخته می‌شود، مسیری را طی می‌کند که در راستای اهداف دشمنان ماست و خواستار افزایش نظارت وزارت ارشاد بر سینما شدند. چرا تولیدات سینمای ایران در حالی که در سالهای اخیر شاهد احضار و بازداشت بسیاری از فعالانش بوده، همچنان مورد رضایت نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نیست؟ رضا صدیق:
در چند سال گذشته به دلیل فشارها و محدودیت‌ها و توقیف‌هایی که صورت گرفته، تهیه کنندگان سینما رو آوردن به تولید فیلم‌های سطحی، طنزهای اصطلاحاً روحوزی و یک جورهایی کپی دست دهم فیلم‌های فارسی پیش از انقلاب، و خود اهالی فرهنگ و هنر هم نسبت به این موضوع اعتراض دارن و خب الان صدای نماینده ها هم در مورد این موضوع در اومده. در صورتی که اگر قرار باشه که فیلم جدی ساخته بشه در سینما ایران، با توقیف و ممایزهای سنگین روبرو میشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حکومت ایران یک موضوع خیلی خوب فهمیده، اونم این که سینما در عصر امروز یکی از تاثیرگذارترین ابزار فرهنگی هست، اما به دلیل اینکه خودش ابزار و تکنولوژی مقابله و رویارویی با این بحث فرهنگی رو نداره، دست به محدود کردن و ممیزهای سنگین آورده. و اگر نگاه بکنه و بررسی رو کنه، می‌بینیم که در بخش سینمای بلند، در بخش سینمای مستقل و سینمای مستند و در بخش فیلم کوتاه ما شاهد این نوع سینمای سطحی نیستیم و خب این هم باز باب میل حاکمیت نیست.
در این جلسه موضوع تصدی اسفندیار رحیم مشایی بر مسند ریاست کمیسیون فرهنگی دولت هم مطرح شده که آقای حسینی در واکنش گفته این انتصاب به صلاح بوده، اما سیاست‌های فرهنگی در کمیسیون فرهنگی تدوین نمی‌شود. آقای صدیق اما می‌گوید احضار وزیر ارشاد به مجلس بیش از هر نکته دیگر جنبه سیاسی دارد و این موضوع نیز در آن دخیل است.
طبق گفته سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، توی این جلسه غیر علنی دغدغه‌های فرهنگی رهبر جمهوری اسلامی با ارشاد مطرح شده. در اصل به نظر می‌رسه که حاکمیت از عملکرد دولت و به خصوص نفوذ رحیم مشایی در حیطه فرهنگ و هنر راضی نیست حاکمیت از این موضوع. چون غیر علنی بودن این جلسه برمیگرده به همین اعمال قدرت صریح حاکمیت در مسائل فرهنگی. احتمال داره که در ماه‌های آینده فاز جدیدی از برخورد رو با اهالی فرهنگ شاهد باشیم.
در نخستین واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت از نمایندگان انتظار داریم با خانواده سینما ارتباط بیشتری داشته باشند و مطالبات آنها را هم بشنوند.
گزارشی بود درباره سوالات نمایندگان مجلس از وزیر ارشاد در جلسه غیر علنی. و اما مرضیه وفامهر، هنرپیشه سینما و همسر ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، پس از حدود 4 ماه حبس در پی حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد. مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران منحراج، به دلیل بازی در همین فیلم در دادگاه بدوی به 1 سال حبس تعزیری و 90 ضرب شلاق محکوم شده بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران منحراج که فعلا برای سفری از استرالیا به نیویورک رفته، درباره جزئیات خبر آزادی مرضیه وفامهر پرسیده است. گراناز موسوی:
بله، من با ایران صحبت کردم، با خود مرضیه هم نتونستم صحبت کنم، ولی خب خیلی همه خوشحالیم که رأی دادگاه تجدید نظر بر این بوده که حکم رو کاهش بدن، که مرضیه همین الانم هم 4 ماه، یعنی بیش از اندازه حکم توی زندان بوده که خوشبختانه آزاد شده. این خب خیلی خبر خوبیه.
یعنی حکم دادگاه تجدید نظر کمتر از 4 ماه بود؟
بله، ظاهرن حکم دادگاه تجدید نظر 3 ماه بوده. من هنوز با خود مرضیه صحبت نکردم، ولی چیزی که شنیدم اینه که دادگاه تجدید نظر حکم رو به 3 ماه کاهش داده بوده. اینطوری که من شنیدم باقی حکم هم منتفی شده، یعنی کلن حکم به 3 ماه تقلیل پیدا کرده که خب بیش از اون اندازه هم مرضیه سپری کردن چه تونسته که آزاد بشه.
پس دادگاه تجدید نظر اون بخش حکم رو که مربوط به 90 ضربه شلاق بود منتفی اعلام کرده؟
بله، خوشبختانه من اصلا ترجیح میدم حتی به اون مورد دیگه اشاره هم نکنیم، که کلن حذف شده تلقیش بکنیم به طور کلی. و من امیدوارم که همین شروع اتفاقهای خوب باشه برای از بین رفتن سوء تفاهم ها و بددلی ها و بدبینی ها نسبت به سینمای مستقل و نسبت به همه آدم هایی که تفکر مستقل دارن و کار مستقل میکنن راجع به همه کارا، چه تو حوزه سینما و چه تو حوزه ادبیات خلاقه، هر چی که هنرمندا یا فیلمسازا با احساس مسئولیت دارن کار میکنن و احیانا کارشون ممکنه به لحاظ اجتماعی هم موضوعیت داشته باشه و اینها باعث سوء نیت ها و کج فهمی ها و سوء تعبیر ها نشه که بخواد اصلا به همچین جاهایی ختم بشه. من واقعا امیدوارم که این تصمیم دادگاه تجدید نظر در رابطه با مرضیه شروع اتفاقهای از این گونه باشه که اصلا فیلم سازای ما، نویسنده های ما دیگه با همچین موارد مشابهی روبرو نشن و سینمای مستقل بتونه راه خودش رو ادامه بده.
کراناز موسوی درباره آزادی مرضیه وفامهر هنرپیشه سینما از زندان می گفت. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. در مجله نیمه شب بار دیگر من با شما خواهم بود. شب خوبی داشته باشید.